الله عليه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. عزیزان خبر دادن گفتن امروز سال و روز ازدواج حضرت خدیجه است که انشاءالله این روز مبارک رو برای شما تبریک میگیم. یه نکته هم بگم و اون این است که شما مشهور و معروف شنیدید حضرت خدیجه شوهر دیده بوده و فرزندانی داشته و بعد با پیامبر ازدواج کرد. اون اشکال میشد که خب اون شوهرهای قبلی که مثل مسلمان نبوده دیگه، صلب طاهر صلب طیب کجاست؟ این را در جوانی هم تقریبا تحقیقی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که حضرت خدیجه اصلا ازدواج نکرد و فرزندانی که به ایشان نسبت داده میشن در بین اقوام عرب رسم خدمه و کمکی که میگیرن با عنوان فرزند میگن، به اصطلاح فارسی ما فرزند خونده. اینو فرزند خونده ها بوده، فرزند خود خدیجه نبوده. خود حضرت خدیجه سنش هم اونجوری که الان یادم هست حدود یا 28 یا 38 اون سن بالایی که هم میگوتن ظاهر یه جلسه دیگه هم صحبت کردن باشه. اینه که در باره حضرت خدیجه هم این معلومات من این نوشتش خود حقیر تحقیق کردم و با سند آوردم بیرون نویس کردم برای بعضی ها هم دادم و خیلی وقت بود دیگه الان یادم نیست. برای این شما درباره حضرت خدیجه نظری که دارید که از مشهور شنیده اید یا از تاریخ ابنای عام شنیده اید اون نظرتونو پاک کنید که واقعیت این است که حضرت خدیجه اولین ازدواج داشته با حضرت رسول. سؤال یا اشکال صلب طاهر و اصلاب طاهری در کار، یعنی اشکال نسبت به صلب طاهر و اصلاب طاهره در کار نیست. شادی روی حضرت خدیجه سلامات خلق کن. تتمه بحث نسبت به مسئله شماره 8 دیروز اشاره شد آخر سر که قسمت آخر بحث تصفیه نشد، تصفیه که سریع بحث کردیم که آقای نعیمی فشار می آورد که وقت تمام شده، قول دادم که با عجله بحث کردیم. خودم روانشناسی شو احساس میکنم درس که برای عزیزان خوب جا نیفتد برای خودم موجب آرامش نمیشود. خلاصه درس دیروز با نگاهی به قاعده مجزمن و قاعده لا زمان انال فعل الحرام، این دو تا قاعده را از عزیزان گفتن ما خوب
نفهمیدیم. این
قاعده
هست از کجا
آمده؟ اگر جواب سوال شما رو بگم معتبر میشه، یه جمله کوتاه میگم. قواعد آقای ترابی ساختاری دارن که یا ممسوسه هستند یا استیادیه. محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول در صفحات اول اگه حافظم کار کند صفحه 21 میفرماید که فرق بین قاعده فقهی و اصل این است هر دو واسطه در استنباط حکم یا دلیل حکم هستند، ولی نتیجه قاعده فقهی حکم جزئی است، نتیجه اصل عملی حکم کلی است. به خاطر گل روی شما از اینجا اگر الان شرح کامل بدیم از درس میمانیم. اجازه بدید محصل بحث ما این بود که اگر کسی شخص جنوبی را استخدام کند برای کنس مسجد، سؤالی هم امروز یکی از دوستان ما که مکلا هم هستن سؤال دقیقی داشتن، جواب دقیقتر هم تحمیل گرفتن، مطلب کامل شد، اون هم اشاره میکنم. اگر کسی برای کنس مسجد جنوب را استخدام کند، اجاره کند که فارسی میگیم استخدام، در این صورت اگر هر دو عالم باشند، یعنی مستأجرم علم دارد که این جنوبه، اجیرم علم دارد که جنوبه و حکم را هم میداند، در این صورت اجاره فاسده. چرا اجاره فاسده؟
چون فعل حرام،
فعل حرام هست. برای اینکه قدرت بر تسلیم موجود ندارد، اجاره فاسده. فساد اجاره آقای علیزاده حرمت تکلیفی شونه کرد، فاسد برمیگردد به احکام وضعی. چرا فاسده؟ قدرت بر تسلیم نیست. چرا قدرت بر تسلیم نیست؟ چون منع شرعی دارد. شما اجازه بدید میرسه میخوام خلاصه رو صاف براتون بگم که دوستان سوال کردن. بنابراین حرمت شرع منع شرعی دارد. قاعده دیگه الممنوع شرعن کالممنوع عقلن. من اشعری که داشت قدرت و تسلیم ندارد، دستش بسته است، قدرت و تسلیم ندارد، مانع دارد. مانع چیه؟ من اشعر، نهی شرع. این چه بود؟ اجیر و مستأجر هر دو عالم بود. اما اگر هر دو جاهل باشند، چه فرق بودن ایشون؟ اگر هر دو جاهل باشن این اجاره درست است. چرا درسته؟ برای اینکه اصل عقد اجاره به وسیله عقد درست میشد، اجرت به وسیله عقد به عهده مستأجر و حقی برای اجیر محقق میشد به خود عقد اجاره. اینو گفتیم. و منع شرعی هم نیست. چرا؟ چون جهل، تکلیف جاهل شرعیت ندارد. چرا؟ چون تکلیف جاهل از باب تکلیف غیر مقدور می شود، یعنی تکلیف غیر مقدور. جاهل که نمی دوند مکلف باشه، تکلیف به غیر مقدور جاهل قاصر دیگه اونه گرفته تا حدی. مقصر ما جاهل نمیگیم، مقصر ما نوع دوم عامد میگیم، عامد در مقدم است، درسته درجه عامد درجه دوست، لذا مقصر حکمش حکم عامد. اونا رو گفتیم یا چون نقطه اصلی اونا بود که حفظ کردید قاصر. پس هر دو اگر جاهل بود حتی اجرت المسما هم درسته، نیازی به این نداره. اما اگر عمل حرام بود، حرام دو قسم است، یا یک، خود عمل حرام هست و شرعاً چی؟ الغاء مالیت شده است. در این صورت اگر اجاره روی چنین عملی انجام بگیرد، عمل باطله. اجاره بر فعل حرام درست نیست، اجرت هم زمینه ندارد، استحقاق برای اجرت هم در کار نیست، اهم از این که طرفین جاهل باشن یا عالم باشن. مثل چی؟ مثل اجرت بر غنا. مغنی را برای عمل غنا اجاره کند، خود غنا شرعاً حرمت که دارد هیچ الغای احترام شده است، یعنی حرمت ندارد، مالیت ندارد. کتاب وسائل جلد 12 باب 99 از ابواب ما یکتسب به، حدیث شماره 17، شیخ صدوق نقل میکند، میگد میفرماید رویه ان اجر المغنی والمغنیه سحتون. مرسل ولی مرسل شیخ صدوق. احسنتم، این اشکال شما وارده، رویه گفت است لذا ما مرسل گفتیم، قاله نگفت. اگر قاله میگفت که دیگه درست بود، قاله رسول الله یا قاله صادق میگفت که درست بود. رویه گفت که آقای شیخ فارس فرمودن، میشه مرسل، اونتا مرسل شیخ صدوق. سیدان عثمان هم این به عنوان مدرک ارائه کردن که شاعر
مطمئن نیست از این بخواست که مثل سند بذاریم یه روبیه، اگر مطمئن باشه میگه قاله که میشه مرسله، چون ادامهش دیگه سند نداره.
برای شما گفته بودیم سیدان عزیز که شیخ صدوق اگر قاله بگد قابل اعتماده. چرا؟ چون برای خودش ثابت شده. ما به شیخ صدوق اعتماد میکنیم، شیخ صدوق هم که قاله بگه یعنی امام فرمودن دیگه معتبر. اما اگر روی این دیگه اصلا ما میگیم معتبر دیگه، مرسل نمیگه. و اما اگر روی گفت مرسل میشد، میشد مرسل صدوق. مرسل صدوق هم مرسل صدوق دیگه. شما هم با دیده اعتبار بنگرید که مرسل صدوق مرسل صدوق. الان کل حال در باب 15 و باب 17 همین ابواب روایات زیادی هست مربوط به اعمالی که حرمت دارد معاملشون و الغاء مالیت شده است. در صورتی که الغاء مالیت شده باشد حرفی نداریم، اما در موردی که الغاء مالیت نشده باشد، حرمت هست ولی نه از اون باب، مثل حرمت اجرت تهنی. حرمت چه حرمتیه؟ حرمت کنس مسجده، که حرمت خود کنس هم حرام نیست که مروره، بلکه حرمتش به وسیله مقدمشه که دخول در مسجد، خود دخول در مسجد برای جنوب حرام اعلام شده است، نفس ورود این حرام اعلام شده است. چون مقدمش حرامه، خود این عمل می شود حرام و اجرت بر آن بر اساس فتوای سید طباطبایی اجرت بر آن وجه شرعی ندارد و اجیر استحقاق اجرت ندارد. دلیلش هم یک جمله است، قاعده. چه قاعده؟ لا ضمان علل فعل محرم. یک قاعده فقهی است.
به صورت
ارجاع مصطفی اجازه ارجاع شده باشه.
میشه حرمت
مقدم استراحت میکنم قطعا خود اون عمل حرامه دیگه، رفتن واسه دارش حرام میشه دیگه. پس برای یک عملی که مقدمش حرامه اقدام بکنه چه میشود؟ کار حرام انجام بدد برای اجاره، اون اجاره مستلزم ارتکاب عمل محرم میشود. طبیعی است. اجازه بدید که مثل دیروز نشد که تمام قضیه رو بگیریم و منقه و مرکز شاید. حالا پس از که کنز را سید فرمودن حرام، خود کنز حرام نیست ولی چون مقدمش حرام هست من از همه شما معذرت نمیخواهم، چون گناه نکردم تا معذرت بخواهم. همیشه هر وقت گناه کردیم معذرت خواهیم، اختیار من نمید. اجازه بدید. بنابراین ترتب در تکالیف در وضعیات نیست. بنابراین نکته را که عنایت کردید، سید طباطبایی فرمودن که این عمل اجاره درست نیست، هر کجا مقدمه اجاره حرام بود اون اجاره درست نیست و اجرت هم شرعیت و استحقاق ندارد. اما سیدون الاستاد فرمودند که عمر محرم که قاعده می فرماید لا ضمان علی فعل المحرم، اون فعل محرمی است که الغاء مالیت هم شده باشد و ثمنه و اجره سحت هم اعلام شده باشد، مثل تغنی و خرید و فروش خمر، خنزیر و غیره. اما در مثل چنین عملی که کنس باشد، کنس خودش حرام نیست. بنابراین اگر جاهل باشند که سوالاشو گفتم حوصله بکنه، اگر جاهل باشند هم مستأجر و هم اجیر اجاره درست، اشکال ندارم. خطاب به جاهلم متوجه نمیشود، قاعدشو گفتم که مستلزم تکلیف غیر مقدور میشود و به اصطلاح اصول تکلیف منجز نیست. و هر دو اگر جاهل باشد اجاره درست، اما اگر اجیر عالم باشد بداند که جنوب مستأجر جاهل باشد، در این صورت برای جاهل، برای اون اجیر که عالمه این اجاره درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینی که عمدن فعل حرامی را مرتکب می شود و در صورتی که عمدن فعل حرام و مرتکب بشود نهی دارد، نهی در برابر وفا میاد، از طرف امر به وفاست، از طرف هم نهی دارد، قابل جمع نیست، اجاره درست نخواهد بود. اما اگر اجیر جاهل باشد و مستأجر، اگر اجیر جاهل باشد و مستأجر عالم باشد، در این صورت لا یجوز للمستأجر ایو اجر جایز است. چرا؟ برای اینکه تسبیب به حرام هم مثل مباشرت به حرام هست، سبب حرام می شود. و اما اجیری که جاهل هست اجرت استحقاق دارد، به همون شرحی که داریم، چون تکلیف به او متوجه نیست، از باب اینکه تکلیف غیر مقدور می شود، تکلیف منجز نیست، او استحقاق دارد. ولی مستأجر کار حرامی انجام داده و حرمت تکلیفی موجب بطلان و فساد حکم وضعی نمی شود. و برای اجیر هیچ منع شرعی وجود ندارد، چون جاهل است، ارکان اجاره تمام است، استحقاق اجرت دارد. تا اینجا فهمیدیم؟ پس سؤال شما که لا زمان علل عمل المحرم اطلاقا، که وقتی که اون عمل حرام الغاء مالیت شده باشد، و اما عمل محرمی که الغاء مالیت نشده لا زمان، در صورتی که عالم به اون عمل محرم باشد، اگر جاهل باشد اشکالی ندارد. اما یک نکته باقی ماند و اون نکته اینه، اجازه بدید اینه بگم آقای دکتر، اینه بگم بعد یه نکته دیگه هم باقی ماند بگم و تمام. اون چه بود؟ این بود که خب اگر اجاره فاسد شد، قاعده چه میگد؟ قاعده میگد که اجاره که فاسد شد اجرت المسما از بین میرود، اما اجرت المس از بین نمیرود. رمز قاعده مایوزمن و مدرک اعتبارش به شما گفتم، نکته اصلیشو بگم. چرا قاعده مایوزمن به صحیحهی مایوزمن به فاسدهی هست؟ یعنی ما یوزمن به صحیحی، چرا ما یوزمن به فاسدهی بدار پیدارد؟ اصل قاعده اینه که ما یوزمن به صحیحه لازم دارد یا مستلزم یوزمن به فاسده هست. چرا؟ اینه بگم، سرش اینه، در ما یوزمن به صحیحه عمل انجام می شود، عمل که انجام شد عمل مسلمان محترمه. اگر صورت معامله صحیح بود اجرت المسما دارد، و اگر صورت معامله درست نبود عمل انجام شده مجانی نیست، اجرت المثل دارد. گرفتید؟ جوابشون سوالشون حل شد؟ خیلی
بنابراین که مالیت نداره؟
نه اونجا نیست جایی قاعده ما یوزمن به صحیح در اجاره است. اجاره‌ای که وضعیت و صورت درستش زمان دارد، فرض کن فاسد شد، یک رکنش درست نبود. چه بود؟ مثلا قدرت در تسلیم به موقع نبود، یا تعیین اجرت نشده بود، یا اجمالاً تعیین اجرت بود که اجاره شد فاسد، چون از شرایط صحت اجاره چیه؟ تعیین مدت و اجرت. پس اجاره فاسد شد اما عمل انجام شد. عمل که انجام شد خود عمل انجام شده، عمل مجانی نیست، احترام دارد، عمل حرامی نیست، محترمه، در کار حرام نیست، در اجاره درستیه که رکنش خلل ببیند، فاسد بشود، عمل انجام شده. اما عمل درست که انجام نشد، عقد اجاره منعقد نشده، اجرت المسما نیست، اما اجرت المثل در اجرت المثل یعنی چه؟ اجرت المثل در برابر عمل هست، یعنی تابع عمل واقعی است، تمام، تابع عقد نیست. حالا دیگه خوب گرفتید؟ جزاکم الله خیرا. مطلب که تا اینجا تمام شد، شکر خدا تا اینجا این مسئله را کاملش کردیم و هیچ ابهام دیگه در اینجا باقی نماند. اما یک تتمه برای شما بگم، اجازه بدید و بعد مطلب رو کامل کنیم. می فرماید که مسئله هشتم، اذا کان جنوبن و کان الماء فی المسجد یجب علیه ان یتیمم و یدخل المسجد لأخذ الماء او الاغتسال به ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء الا بعد الخروج او بعد الاغتسال. یه مسئله یه پیچ تندی دارد، عنایت کنید. میفرماید که اگر کسی جنوب باشد، جنوب و در مسجد آب هست، شما مثلا مسجد الحرام دیده اید، داخل مسجد الحرام آبه، فرض کنید جای آبادیه، کل دیوار رو هم مسجد در نظر گرفتن، آب هم در داخل حیات مسجد، حیات مسجد هم مسجد، فرد جنوبه، بیرون آب نیست، چه کنن؟ آیا وظیفش تیمم فاقد الماء یا برد داخل مسجد وضو بگیرد؟
اول داخل مسجد بشه و تیمم کنه
باره. الاجازه فتوای متن اینه که برد داخل مسجد برای وضو گرفتن و تیمم کند، به جهت دخول مسجد تیمم کند. اما سیدنا استاد می فرماید که نه، فاقد ما هست و ورود مسجد براش جایز نیست و تیمم برای ورود مسجد نیامده، تیمم بدل از وضوع در نماز آمده. سایر احکام تفکیک در حیات وجود دارد، به اندازه ضرورت هست برای دخول مسجد که حرمت دخول نصاً و اجماعاً اعلام شده است، تیمم کارساز نیست. این خود فتوا را عنایت کنید. و اما دلیلی که در این رابطه سید دارد و اشکالی که وجود دارد، سید می‌فرماید برای وضو گرفتن برود داخل مسجد، ولی از جهت مانعیت دخول در مسجد باید تیمم کند. این فرمایش سیده اشکال تند اینه، اشکال اینه که گفته می شود این عمل از آن اعمالی است که یستلزم من وجوده عدمه. در فلسفه و منطق خوندین، از واضحات که کل شیء یستلزم من وجوده عدمه فهو محال، از واضحات فلسفه و منطق دیگه که شرح نمیخواد چطوری از وجودش عدمش چیز میاد لازم میاد، فرماید که تیمم وجوده، وجود تیمم این میشود که برود مسجد، مسجد که برود به آب میرسد، تا به آب رسید وجدان آب است، تیمم کل عدم میشود، یستلزم من وجودهی عدمه، کل شیء یستلزم من وجودهی عدمه فهو محاله، معلوم شد این اشکال معروف. جوابی که دادن سید الحکیم و سیدان الاستاد، سید الحکیم کتاب مستنسک جلد 3 صفحه 57 تا 62 این مسائل دارد، سیدان الاستاد تلقیح جلد 8 صفحه 337 تا صفحه 343 این بحث دارد. اما جواب را ما با اجازه اونها و اجازه آقا چی میکنیم؟ ساده سازی میکنیم، بسیار ساده تمام سرطانش را باید حذف کنیم تا به مشکل بر نخورد. جواب اینه که ما فقهن وظیفه اصلی ما وضوع هست و برای رسیدن به وضوع باید سعی کنیم و تمهید مقدمه کنیم، تا خرید، تا رفتن، سعی و تلاش برای وجدان ما. این یک حکم شرعی بلا خلاف قطعی است. اینو بگیرید. بنابراین وقتی که میبینیم در داخل مسجد آب هست، برای رسیدن به آن آب باید تمهید مقدمه کنیم. تمهید مقدمه شرعاً یک راه بیشتر نیست. چیه؟ تیمم بکنیم. این تیمم از باب وصول به آب، طریق رسیدن به آب است. راه ما همین است و بس. ما وقتی که با دیده اغماز بنگرید، بعد از که ما رسیدیم به آب، فقط در همین حد ما مجازیم. چرا؟ چون کار ما اضطرار بود و قاعده چه میگن؟ الضرورات تتقدرو به قدرها. فقط تا رسیدن به آب و تا غسل ساختن، تا اونجا این مرز، این حد و اندازه ضرورت هست. شرایط عادی نیست تا بگیم به مجرد وصل به آب تیمم باطل بشود. این اضطرار حد برای ما تعیین کرده است. حدش کجاست؟ ورود، اغتسال. تا اغتسال انجام بشود حد اضطرار و ضرورت است. تتقدر و به قدرها. بنابراین از وجود شیء عدم آن لازم نمی آید، بر اساس قاعده الضرورات و بر اساس اقتضاء اضطرار و تعیین حد اضطرار و ضرورت، تا اغتسال انجام نشده حکم تیمم به قوت خودش باقی است. بعد از اغتسال دیگه هم تیمم عمدش تمام شده است، هم اضطرار، و هم عنوان عوض شد که دیگه طهارت مائیه به عمل آمد بنابراین اشکالی که می شود که از وجودش عدمش لازم میانی در کار نیست. مطلب با همین
تفاهم تضادی بین خود و فتوای سید به چشم میشت، چون بعد اطلاع همون اول که یکی که برگی رو چند چیز ترامش نکنی در مسجد در مسئله همون تو فرمایت در مسئله سلطان میگه یک از چیزی که جایز است این است که حضور بگیرد تعمیم کنند فلا و اصل بگیرد و که از آن حضور به قصد عقص شاید نمید به دون لا و اصل
برای اون حرف سید هم یادآور شده است.
برای اینجا به شما مخلوق شده اون این مسلمات تیمون که در نصوص آمده یکیش بخور مسجد هستشیده
برای شما شرح دادم، برای شما شرح دادم اون مطلب اگه به دقت گوش میدادید این سؤال را شاید نمیفرمودید که چه بود؟ که ما برای به دست آوردن طهارت ما این وظیفه داریم که اون مقدار سعی که لازم هست بکنیم. چرا؟ از باب وظیفه شرعی، از باب شک در قدرت. شک در قدرت در اصول چیه؟ مقتضای شک در قدرت، شک در قدرت مساوی با عدم مساوی با عدم قدرت نیست. شک در قدرت مستلزم سعی و تلاش هست تا احراز بشود عدم قدرت. بنابراین ما نسبت به حصول ما اینجا که وظیفه داریم، راهی که داریم مسابقه تیمم رو گفتم. شما مسابقه تیمم از باب نظر گفته شده که اون اشکال، جوابش اینه سید نظرش نسبت به رسیدن به آبه، به دخول مسجد، اینا فعلا کار نداریم، تهافت نیست، ممکنه دو راه هم جهت باشد، به اون جهت ما بحث نمی کنیم. ما بحث ما اینه برای رسیدن به آب چه کنیم؟ باید تیمم کنیم. به چه وجهی؟ وجهشو گفتم. بنابراین راه برای رسیدن به آب تیممه، منتها اون اشکال هم وارد نیست. چرا؟ چون قاعده آب ضرورات و حد اضطرار تا جاییست که اغتسال انجام نگرفت باشد وجدان ما ای در این صورت در کار نیست و از وضعیت عادی نیست تا شما اشکال بکنید. این مطلب تا اینجا تمام شد. یه نکته اجازه بدید برای ارتحال جانگزاز عموی جناب آقای حسینی که اخیراً به رحمت خدا رفتن، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.